بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزان دانشجو و همچنین آرزوی توفیق و سلامتی برای عزیزان و خانواده های محترمشون و همچنین قرار گرفتنمون در ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای عزیزان. با توجه به اینکه نزدیک به روز معلم و هفته معلم هم قرار داریم، این روز رو خدمت دانشجو معلمان عزیز تبریک عرض می کنم و با نقل یک عبارتی و یک بیانی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مقام شامخ معلم به ادامه مباحث روش های تربیتی خواهم پرداخت. حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از دیدارهای خودشون با فرهنگیان در خصوص مقام معلم چنین می فرماید و چنین بیان می کند: این که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند معلمی شغل انبیاست، فقط یک شعار نیست بلکه یک حقیقت قرآنی است، چرا که معلمان همان راهی را می پیمایند که در طول تاریخ پیامبران برای آن پیمایش مبعوث شده اند. انشاءالله که همه معلم های عزیزمون و همچنین شما عزیزان در سلامتی باشید و در این مسیر مقدس به موفقیت ها و به هدف اصلی تعلیم و تربیت که تحویل افرادی در جهت اینکه هویت دینی داشته باشند، در جهت اینکه اجتماع خود را بسازند و در جهت اینکه هویت علمی داشته باشند، همه عزیزان موفق و مؤید باشند. خب در ادامه مباحث روش های تربیتی این جلسه میخواییم به معرفی روش عبرت در واقع بپردازیم و این روش رو به عنوان یکی از روش های تربیتی برگرفته از قرآن و سیره پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پیامبر خدمت عزیزان معرفی بکنیم. خب عبرت از واژه عبور به معنای نفوذ کردن و گذشتن از میان چیزی گرفته شده، یعنی عبرت رو در این معنا در نظر میگیرن، چنان که در عبارت‌های عربی اومده عبرت النهر عبورن، یعنی از رودخانه گذشتم، و عبر عبورن از سبیل، یعنی از راه گذر کرد، که گویا راه را شکافت و آن را قطع کرد. راغب اصفهانی صاحب کتاب ارزشمند مفردات الفاظ قرآن در این خصوص نقل کرده و در کتاب مفردات خودش آورده که اصل ابر به معنای گذشتن از حالی به حالی است و کلمه عبور اختصاص به گذشتن از آب دارد، حالا با هر وسیله ای، با شنا کردن، با کشتی یا به وسیله پل. اعتبار و عبرت یک حالتی است که انسان را از امور مشهود به امور نامشهود راهنمایی می کند و انسان رو از شناخت چیزی که دیده شده است به شناخت چیزی که در گذشته رخ داده و دیده نشده راهنمایی میکنه و رهنمون میکنه. از این لحاظ و از این نظر هست که یکی از حکمت‌های قصص قرآن در واقع همین بحث عبرت هست که خداوند متعال بعد از اینکه در قرآن سرنوشت اقوام گذشته رو بیان میکنه و در آخر سرنوشت و بیان اتفاقات اقوام گذشته و پیامبران پیشین میفرماید ان فی هذا القصص لعبرة لأولی الالباب، همانا در این قصه ها عبرت هایی است برای انسان هایی که صاحب خرد و صاحب اندیشه هستند. بنابراین عبرت گذشتن از محسوسات به معقولات، از مشهودات به نامشهودات، از ظواهر به بواطن، از بدیها به خوبیها و از زشتیها به زیباییهاست. یعنی اگر کسی از ظواهر حوادث عبور بکنه و به ورای آن بره و از اون درس بگیره، با دیدن حوادث روزگار از بدیها جدا شده و گرایش به سمت خوبیها داشته باشد و از زشتیها منزجر باشه و به سمت زیبایی تمایل نشون بده، اینجا در واقع به عبرت دست پیدا کرده و عبرت گرفته است. سیوطی یکی از دانشمندان اهل سنت قرن دهم که در حوزه قرآن و حدیث هم خیلی کار کرده، یک کتاب مشهوری داره در حوزه مباحث علوم قرآنی، الاتقان فی علوم القرآن. سیوطی در خصوص واژه عبرت یا عبرت گرفتن و یا خود روش تربیتی عبرت دو بیت شعر داره که من این دو بیت رو میخونم و خدمت عزیزان ترجمه میکنم. سیوطی میفرماید مجاز حقیقتها، و این رو اطلاقش هم در واقع به دنیاست، مجاز حقیقتها فعبرو ولا تعمرو انتهنو تهن و ما حسن دارن له زخرفون تراه ازا زلزلت لم یکن. سیوطی چی میگه؟ میگه که حتی حقیقت این دنیا هم مجازه، هیچ حقیقتی غیر از خداوند متعال که واجب الوجود هست و در واقع خداوند متعالی که اولیست و قبل از اون هیچ موجودی وجود نداشته، اون چیزی که حقیقت داره ذات خداوند متعال هست. در این دنیا هر آنچه که هست مجاز هست. فعبرو، پس عبرت بگیرید. پس اگر حتی حقیقت این دنیا هم حقیقی نیست و مجازی است، فعبرو، پس عبرت بگیرید. ولا تعمرو، پس عبارت سازی نکنید. انتهنو تهن، این دنیا رو هر جوری که بگیری همون جوری میگذره. اگر سخت بگیری سخت میگذره، اگر آسون و راحت بگیری راحت میگذره. و در مصرع دوم میفرماید که و ما حسن دارن له زخرفون، میگه شما یک قصر یا یک خونه رو در نظر بگیر که لوسترهای چند صد میلیونی در اون آویزون شده باشه، کل زخارف دنیوی و کل اون زینتهای دنیا در اون وجود داشته باشه. تراه و ازا زلزلت لم یکن، وقتی که یک زلزله چند ریشتری بیاد و شما هیچ اثری از اونها نبینید، و ما حسن داریم، پس این خونه چه خوبی داره و این خونه در واقع چه حسنی برای ما انسانها دارد. بر مبنای همین میگه که از اون اتفاقات دنیا فعبرو عبرت بگیرید. چرا؟ چون حقیقت این دنیا هم مجاز است. و همچنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این خصوص میفرماید اعتبرو بالغیر، یعنی از گردش روزگار شما عبرت بگیرید. اما عبرت با این مفهومی که داشت و ما تعریف کردیم چطوری میتونه در مسیر تربیت انسان نقش داشته باشه؟ ببینید بچه ها، در نقش تربیت، نقش عبرت در تربیت، میتوان گفت که عبرت مسیری است در تربیت که انسان رو به سوی بصیرت و شناخت راهنمایی میکند. ببینید من یک بار دیگه تکرار میکنم، سوال اینه که حالا عبرت با این مفهومی که داشت و تعریف کردیم چطوری به عنوان یک روش تربیتی نقش ایفا میکنه؟ بعد اومدیم گفتیم که در نقش عبرت در تربیت میتونیم بگیم که عبرت یک مسیری است در تربیت که انسان رو به سوی بصیرت و شناخت راهنمایی میکنه. یعنی عبرت این مسیر مقدمه هدایت انسان به سوی بصیرت و شناخت هست. و زندگی بدون بصیرت هم حتما شما میدونید که موندن در گمراهی و تکرار اشتباهات و خطاهاست. خب هر انسانی با توجه به تمایلات فطری خودش حتما این رو همه میدونن، دوست داره که در این دنیا به سلامت و سعادت زندگی بکنه و همچنین سعادت آخرت رو هم به دست بیاره. اینجاست که روش عبرت در تربیت از بهترین ابزارها برای تأمین این هدف انسان است. و سلامتی و سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت جز در گرو بصیرت و معرفت به دست نمیاد و عبرت بهترین مسیر دستیابی به بصیرت هست. چرا عبرت بهترین مسیر دستیابی به بصیرت هست؟ شما اگر به کلمات معصومین علیهم السلام مراجعه بکنید میبینید که عبرت رو مسیر دستیابی به بصیرت و شناخت معرفی کردن. به بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم. هر کس عبرت پذیر باشد بصیرت هم به دست می آورد و هر کس بصیر شد فهم و شعور هم دارد، درک هم دارد. و هر کس فهم و درک به دست آورد عالم می شود، به شناخت و معرفت دست پیدا می کند. شما حتما می دونید که تا انسان به معرفت و شناخت دست پیدا نکنه به رشد و سعادت نمیرسه. رشد و سعادت برخواسته از بصیرت و بینایی است و روش عبرت در تربیت این مهم رو تحقق میبخشه. و روش عبرت در تربیت، من اعتبر ابصر، هر کس که پند عبرت پذیر باشه، هر کس که از اون اتفاقات پیرامون خودش در این دنیا درس بگیره به بصیرت میرسه، که بصیرت هم مقدمه فهم و فهم هم مقدمه شناخت در امور بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک فراز دیگه و در یک بیان دیگه میفرماید عبرت پذیری انسان را به رشد و راه درست میکشاند. یعنی کسی که عبرت بگیرد و از آنچه که بر دیگران اتفاق افتاده است درس بگیرد و اشتباهات و خطاهای دیگران رو تکرار نکند، این مبتنی بر بصیرت و علم می باشد که زائیده عبرت هست. یعنی عبرت بصیرت و علم رو به وجود می آورد بچه ها، بصیرت حاصل از بصیرت حاصل از عبرت انسان رو از گرایش به بدی ها دور می کند. و این که آدمی، انسانی از گرایش به بدی ها اجتناب کند، خب این از اهداف تربیت هست. یعنی ما در تربیت دنبال این هستیم که انسان رو به رشد برسانیم، ما در تربیت دنبال این هستیم که اون ندای فطری انسان رو مبنای عمل انسان قرار بدیم که بر اساس فطرت گرایش به خوبی ها و تمایل به بدی ها دارد. خب عبرت، روش تربیتی عبرت در واقع این مهم رو فراهم میکنه. مدرسه روزگار بهترین مدرسه در تربیت آدم هاست. اگر انسان در این مدرسه صرفاً تماشاگر نباشه، بلکه از اتفاقاتی که میفته عبرت بگیره، این باعث میشه که ما از بدیها به خوبیها و از تلخیها به شیرینیها عبور بکنیم. اما انسانی که فقط تماشاگر باشه، امیر مؤمنان میفرماید من لم یعتبر به غیرهی لم یستظهر لنفسهی، یعنی هر کس از سرگذشت دیگران عبرت نگیره، این انسان هیچ پشتوانه ای نداره و این انسان در مسیر تربیت به چیزی توجه نمی کنه و بر اساس اون خیشتن پرستی و خودپرستی مسیر زندگی خودش رو ادامه میده. اما سوال اینجاست که راه‌های کسب عبرت چیه و ما از چه چیزهایی میتوانیم عبرت بگیریم؟ اگر انسان عبرت پذیر باشه، عزیزان دانشجو، مقوله‌های مختلفی برای عبرت گرفتن وجود دارد. دنیا و اتفاقات پیرامون آن، گذشتگان و پیشینیان و سرنوشت آنها، همه آنها عین عبرت می باشند. شما داستان ابلیس یا شیطان رو در قرآن مطالعه بکنید، آیا همین داستان ابلیس یا شیطان برای عبرت کفایت نمی کنه؟ برای اینکه غرور و تکبر چه بلایی سر انسان میاره؟ آقای احمد نراقی در مثنوی تاقدیس داستان غرور شیطان رو به عنوان یک درس برای انسانهایی که دچار تکبر شدن به شعر کشیده، که من اینجا این رو خدمت عزیزان عرض می کنم. احتمالاً نیاز به توضیح نداشته باشه ابیات، ولی اگر در جایی احساس کردید که با توجه به نوع ادبیات و نوع در واقع استفاده از الفاظ آقای نراقی نیاز به توضیح هست، حتما بفرمایید و توضیح خواهم داد. سر ز امر حق چه پیچیدان لعین، گفت حق او را که ای مست غرور، اشاره به حق خداوند متعال اشاره به ابلیس میکنه که مست غرور شده بود. خلقتنی من نار و خلقته من تین، خب چرا دچار تکبر شد؟ از فرمان خداوند متعال در اینکه بر انسان که خداوند به واسطه خلقت انسان به خودش تبریک گفته بود بر انسان سجده بکنه، تبعیت نکرد و از فرمان خداوند متعال سرپیچی کرد. چرا دچار غرور شد؟ گفت خلقتنی من نار، من رو از آتش خلق کردی، و خلقته من تین، و شما آدم رو از خاک و از گل خلق کردی، من از او برترم، چطور بیام بر چیزی که خلقتش از من پایین تر هست سجده بکنم و اون رو در واقع مورد عبادت قرار بدم؟ گفت حق او را که ای مست غرور، لعنت من بر تو تا روز نشور. یعنی همین یه غرور بس که تا روز حساب و کتاب و روزی که در اون انسانها از قبرهای خودشون بیرون میان و به سمت در واقع اون جایگاه حساب و کتاب حرکت میکنند، تا اون روز لعنت من بر تو باد. از میان خیلی پاکان دور شو، دور از درگاه هم ای مغرور شو. اشاره به ای مغرور شو، اشاره به در واقع اون رانده شدن شیطان بعد از چندین سال عبادت که از مقربین درگاه خداوند متعال بود، به واسطه این غرور از رانده شدن از درگاه خداوند متعال دارد. پس به سنگ قهر راندند آن زمان، آن لعین را از صف روحانیان. با رخی از ظلمت و اسیان سیاه، با قدی خمگشته از بار گناه. این سزای آن که شد مغرور خیش، میگه این سزا و این در واقع جزای اون کسیه که به خودش مغرور شد. آن شدان کو غره شد از زور خیش، هر که پا از حد خود برتر نهاد، سرنگون آخر به چاهی در فتاد. هر کسی که پا رو از گلیم خودش درازتر بکنه، در نهایت در چاهی خواهد افتاد. بنده باید پیش خواجه خار و زار، بنده را با خیشتن بینی چه کار. چون که بیند خیش را مردود شد، یعنی اگر به خودش مغرور بشه در پیشگاه خداوند متعال، در واقع این غرور اون رو مردود میکنه، از در مولای خود مطرود شد و از در مولای خود رانده میشود. پس تاریخ مثل یک آینه ایست روشن، تا انسانها با سیر در آن، یعنی با سیر در تاریخ، جایگاه خیش را درک کنند و عبرت بگیرند. مطالعه در احوال و سرنوشت پیشینیان زمینه عبرت گرفتن رو فراهم می کند. مثلا اگر کسی به آثار و سرنوشت مستکبران و زورگویان تاریخ دقت کند و دلیل هلاکت و سرنگونی آنها را بشناسد، آیا باز به آن راه می رود؟ آیا باز در مسیر استکبار و در مسیر ظلم قدم می گذارد؟ اگر آدم عبرت پذیری باشه، قطعا نه. پس این دنیا سرای عبرت است و کسانی در آزمون‌های این دنیا موفق و سربلند می شوند که همه امور دنیا رو به دیده عبرت به آن نگاه کنند. اما متاسفانه عبرت زیاد است و راه‌های کسب عبرت هم زیاد است، اما عبرت گیرندگان کم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ما اکثر العبر، عبرتها چقدر زیادند، و اقل الاعتبار، ولی عبرت گیرندگان اندک. چرا به نظرتون؟ به خاطر این که دلبستگی به دنیا چشم اونها رو کور کرده است. انسانی که عاشق دنیا باشه، انسانی که شیفته مناسبات و اقتضائات فریبنده و غره کننده دنیا باشه، خب چشمش کور میشه و عبرت ها می آیند و می روند. وقتی که چشم کور شد، عبرت ها از جلوی چشم ما رد میشن، ما به تماشا نشسته ایم، نه تنها درس نمیگیریم بلکه عبرت ها رو هم نمیبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه دلبسته دنیا و شیفته دنیا شدیم و زمانی میفهمیم که اون خطا و یا اشتباه به سر ما اومده و ما هیچ راه فراری نداریم. چرا به نظرتون عبرت ها زیادند ولی عبرت گیرندگان اندک؟ به خاطر اینکه انسان ها خودشون رو فریب میدن که عبرت نگیرن. اگر انسان اهل عبرت باشد، به همه چیز با نگاه عبرت نگاه می کند و این از بهترین زمینه ها و روش ها در تربیت و در مباحث پرورشی مبتنی بر دیدگاه اسلام و سیره معصومین علیهم السلام می باشد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت بگیرید ای انسان هایی که صاحب بصیرت و صاحب خرد و صاحب اندیشه هستید. و من این رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم که انسان های صاحب اندیشه درست و صاحب فکر سلیم همیشه از اتفاقات پیرامون خودشون عبرت میگیرن و بر مبنای همین اشتباهات دیگران رو اینها دوباره در مسیر زندگی خودشون اشتباه نمی کنن و دوباره در مسیر خطا قرار نمی گیرن. خب چه بسیار انسانهایی که این غرور و تکبر در درون اونها وجود داره و میگه که نه، من اون تصمیمی که در زندگی خودم میگیرم با تصمیمی که فرد دیگری گرفته و در زندگی این اتفاقات و این آثار و این پیامدها رو داشته متفاوته و این عین تکبره. چرا؟ به خاطر اینکه من تصمیمی که میگیرم حتما وحی منزل هست و هیچ خطا و هیچ اشتباهی در این مسیر تصمیم من و قدم گذاشتن در این مسیر وجود ندارد. و اینجاست که انسان عبرت نمیگیره و وقتی که دچار تکبر میشه و دچار غرور میشه و دلبسته به دنیا میشه و در کنار همه اینها بعضی ها واقعا خودشون نمیخوان عبرت بگیرن و خودشون رو فریب میدن، همه اینها دست به دست هم میده تا اینکه از مسیر نور به سوی تاریکی ها و از مسیر هدایت به سمت گمراهی و از مسیر خوبی ها به سمت بدی ها برند. پس فاعتبروا یا اولی الابصار، خداوند متعال میگه که عبرت بگیرید انسان هایی که صاحب خرد و صاحب اندیشه هستید و بر این اساس روش عبرت به عنوان یکی از بهترین روش های تربیتی برگرفته از متون اسلام در واقع میتونه سردوحه کار تربیت و کار تعلیم عزیزان دانشجو قرار بگیره. انشاءالله که خداوند متعال در این روزها و شبهای عزیز به ما توفیق بده که هم قدرت و توان پند گرفتن از اتفاقات پیرامون خودمون رو داشته باشیم و هم در تصمیماتی که در زندگیمون میگیریم خداوند متعال هر آنچه که صلاح ما هست اون رو در مسیر زندگی ما قرار بده. به لطف رحمانیت و به لطف رحیمیتش انشاءالله شما عزیزان رو با اتمام بحث عبرت به خداوند بزرگ میسپارم. انشاءالله که موفق و معید باشید. یک نکته ای رو خدمت عزیزان میخوام عرض کنم و آن هم این که این نکته رو هم عرض کنم و عرایزم رو تمام بکنم. من فایل های صوتی که در خصوص این درس هست چه اونهایی که قبلا در گروه خدمت عزیزان ارائه داده بودن و چه اون فایل های جدیدی که بعدا ضبط شده رو خدمت مسئولین دانشگاه قرار دادم. چون فایل صوتی بود و حجمش زیاد بود، امکان ارسال از طریق ایمیل رو نداشتم و از طریق تلگرام خدمت آقای دکتر مددلو ارسال کردم و امیدوارم که تا به الان که شما تا کنون که شما این فایل صوتی رو میشنوید، بقیه فایل ها هم در گروه در واقع در سایت دانشگاه بارگذاری شده باشه و امکان استفاده از اون فایل ها رو داشته باشید. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.